بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 53 صفحه اول. فلم تجدوا ماء ان لم تقدروا على استعمال الماء به وجه. بحث در آیه دوم داشتیم که ابتداعا غسل رو مطرح کرد و بعدا تیمم رو. در وقتی میخواست تیمم رو مطرح کنه قید فلم تجد ماء را آورد. ما میخوام این رو معنا کنیم. معنای فلم تجد ماء اینه که آب رو نیافته باشیم، یا به این معنا که نبوده تا بیابیم، یا به این معنا که بوده ولی در دسترس ما واقع نشده، چون ثمنش زیاد بوده نتونستیم به دست بیاریم، پس بازم نیافتیمش. ما نیافتیم ولو یافت شده بود ولی برای ما یافت شده نشد. و یا اینکه استعمال از ضرر داشت و بازم صدق کرد که ما نیافتیم چون قدرت بر استعمالش نداشتیم. در هر حال صدق می کند که ما این آب رو نیافتیم، یا اصلا وجود ندارد یا وجود دارد برای ما حاضر نمی شود، یا وجود دارد برای ما حاضر می شود ولی امکان استفاده از اون نیست. نیافتن در وقتی که اصلا آب وجود نداشته باشه الان نحو الحقیقت هست برای عموم. نیافتن در وقتی که آب باشد و ما نتوانیم بخریمش علاوه الحقیقت هست به نحو خصوص، ولی بازم به نحو علاوه الحقیقت هست. نیافتن در صورتی که استعمالش ضرر داشته باشد علاوه المجاز هست. هر دو علاوه، اون اولی نیافتن برای همه و نیافتن برای من علاوه چه حقیقه است، ولی نیافتن در صورت ضرر علاوه چه مجاز. پس بر همه فلم تجدوا سابقه. ولی قید فلم تجدوا توجه داشتید که بعد از سفر و مرض آمده، بنابراین اگر ما در حال سفر نیافتیم آب را لازم است تیمم کنیم، در حال مرض هم نیافتیم لازم است تیمم کنیم. در غیر این دو حالت چی؟ مسافر نیستیم، حاضریم، سالم هم هستیم، آب را نمیابیم. حالا آب تو لوله بوده و بند اومده، هیچ الان آبم در اختیار ما نیست، حتی آب خوردن هم نداریم که صرفش کنیم برای وضو. نیافتن صرف میکنه و وقت نمازم تنگ شده، آیا تیمم کنیم یا نه؟ آیه نمیگه تیمم کنیم، آیه مقید میکند لم تجدوا آب را ان کنتم مرضا و علی سفر. پس در غیر این حالت آیه تیمم واجب نمیتونه. میفرماد باید از غیر آیه حکم این مورد را استفاده کنیم و غیر آیه هم بیان میکند که باز هم تیمم کنید. بعد میفرماد احتمال داره از خود آیه استفاده کنید. فلم تجدوا اگر چه قید برای سفر و مرض واقع شده، اما خود لم تجدوا میتونه مطلق باشه. سیاق آیه هم اشاره دارد به این مطلب که بالاخره روی لم تجدوا تکیه هست و ما متکی به لم تجدوا هم هستیم. اگر چه متکی به سفر و مرض هم هستیم ولی متکی به لم تجدوا هم هستیم. خب پس این نشون میده که در وقتی که ما آب رو نمیابیم ولی در حال حذر و سلامتیم باز هم تیمم جایزه و یا واجبه. اینو ما از آیه استفاده میکنیم، نه آیه بر این مسئله دلالت کنه، بلکه آیه بر این مطلب اشعار دارد نه دلالت، ولی همین اشعار برای ما کافیه. این بحثی که در لم تجدوا داریم، توجه کردید که بحث دو دو تا بحث در لم تجدی داشتیم. یکی این که مراد از عدم وجدان چیست، تعمیمش دادیم، هم به معنای حقیقی هم به معنای مجازی. معنای حقیقی رو هم یک بار عام ملاحظه کردیم، یک بار خاص. این بحث اول بود. در بحث دوم چون فلم تجدو بعد از این کنتم معزا و علا سفرن آمده بود، ما خواستیم عدم وجدان رو منحصر کنیم به حالت سفر یا حالت مرض، و گفتیم که در غیر این دو حالت باید به عدله دیگه مراجعه کنیم. و بعد آخر سر گفتیم بعید نیست که آیه اشعار داشته باشد که در غیر سفر و مرض هم لم تجدو موضوعیت داشته باشه، و ما هم با این به این اشعار تونستیم عمل کنیم و حکم کنیم به این که در غیر سفر و مرض باز هم اگر عدم وجدان ما باشد هم ما واجب شود. این تمام بحثی بود که ما در فرم تجدو ما ان مطرح کرده بودیم. صفحه 53 سطر اول، فلم تجدو ما ان ای لم تقدرو علا استعمال ما، به وجه، به هیچ وجه قدرت نداشته باشیم، به هیچ وجه رو معنا میکنه، یعنی وجوه مختلفی برای لم تقدرو داریم که اون وجوه رو میگه. این قبلا هم در یک صفحه قبلا کلمه به وجه رو داشتیم و من گفتم در یک صفحه بعد توضیحش میاد، الان توضیحش رو میخونیم. اعمال عدمی این یک وجه، یک وجه عدم قدرت علا استعمال ماه، چون آب نیست. ما لم تجدی رو به معنای نیافتید آب را معنا کردیم، ایشون به معنای لم تقدر و علا استعمال ما داره میگیره. بنابراین اون سومی رو که ما معنای مجازی قرار دادیم باید با این تفسیر معنای حقیقی قرار بدیم. لم تقدر و علا استعمال ما در حالت مرض و در حالتی که استعمال ما برای ما ضرر داشته باشه صرف میکنه، صرف که حقیقی میکنه. پس با این تفسیری که ایشون میکنه ما مجاز رو در همون اول مرتکب میشیم، لم تجدو ما ان رو توصیه میدیم به معنای لم تقدر و علا استعمال ما میگیریم، بعد لم تقدر و علا استعمال ما رو برای سرعزک میکنیم. این کاریست که ایشون کرده، اول لم تجدو ما ان رو توصیه داده به لم تقدر و علا استعمال ما معناش کرده، بعد ست فرد تحتش آورده. ما لم تجدو ما ان رو به معنای خودش گذاشتیم، دو فرد حقیقی براش پیدا شده، یه فرد مجازی، فرقی نمی کنه هر کدوم عمل کردی. این مال عدمی یعنی قدرت بر استعمال آب نداریم چون که آب وجود نداره. یکی دوم، اول عدم قدرت علی استعماله لتضرر به، قدرت بر استعمالش نداریم چون ضرر پیدا می کنیم به استعمال آب. یا لعدم تحصیله، قدرت بر استعمال نداریم چون به دست نیاوردیم. حالا به دست نیاوردیم، بود و دست ما نرسید، ظالمی نداشت، یا فروشندهی به قیمت گزاف داد و ما نتونستیم بخریم. خب تمام شد. مهین ازن یعنی در این هنگامی که لم تجدو به معنای عدم قدرت است و اون هم بعد از این کنتم علا مرزن، این کنتم علا سفرین، این کنتم مرزا و علا سفرین آمده، پس باید بگوییم در جایی که لم تجدو باشد ولی ما مرزا یا علا سفرین نباشیم حکمش از غیر آیه استفاده می شود. و این ازن یکون حکم عدم قدرت علا استعمال ما به غیر سفر و مرز، این حکم مفهومن من غیر آیه اومن ساقه ها، یا از سیاق آیه فهمیده میشه. لیل اشعار فی قولی فلم تجد موان، چون فلم تجد موان اشعار به این مطلب داره. حالا اگر در ردیف و در پی این کنتم مرزا و علا سفرین واقع شده، این خیلی شاید موضوعیت نداشته باشه، بتونیم به لم تجدو ما ان هم موضوعیت بدیم، اختصاص ندیم لم تجدو ما ان رو به کنتم مرزا و علا سفرین. شاید بتونیم این کار بکنیم، اگر این کار کردیم لااقل آیه اشعار دارد به این که حکم کسی که مریض نیست و مسافر نیست نیز همین است. البته این احتمال دیگه نمتی که توجه میکنم. تمام شد مثلا برداشت ما از آیه فعلا تمام شدنی آیه رو تقریبا تفسیرش کردیم که آخر فقط ان الله کان عفوا غفورا باقی مونده که اونو دیگه آخر بحث طرحش میکنیم و توضیحش میدیم، آخرین خطی که از این بحث داریم. حالا وارد یه بحث فقهی میشیم که تیمم باید چگونه باشد. در فقه گفتن باید چگونه باشد، ولی ما الان بحث فقهی نداریم، ما بحث فقه آیات داریم، یعنی میخوام ببینیم از آیه چه استفاده میشود، رجوع میکنیم به آیه ببینیم آیه دلالت بر چی میکنه. ابتدا آنچه که گفته شده نقل میکنیم، بعد مراجعه میکنیم ببینیم این گفته ها از آیه استفاده میشن یا نه. در تیمم چند قول هست. یک قول اینه که برای تیمم بدل از وضو و همچنین بدل از غسل یک ضربه کافیه، یعنی ضربه اول رو روی زمین میزنیم با دستمون، بعد مسح میکنیم، بدونیم که مجددن ضربه روی زمین بزنیم، بعد از مسح صورت مسحیت میکنیم. این یک قول که با یک ضربه تیمم تمام میشود، چه تیمم بدل از وضو باشد چه تیمم بدل از غسل. قول دوم اینه که دو ضربه لازمه، یعنی ضربه اول رو میزنیم مسح صورت میکنیم، بعد ضربه دوم میزنیم مسح یدین میکنیم. این هم گفته چه در وضو، چه در تیمم بدل از وضو و چه در تیمم بدل از غسل. این قول دوم. قول سوم تفصیل داده، در تیمم بدل از وضو یک ضربه رو کافی دونسته، ولی در تیمم بدل از غسل دو ضربه رو اعتبار کرده. این سه قولی که ما در مسئله داریم که در یک قول مطلقا به ضربه واحده اکتفا میکنیم، در یک قول مطلقا ضربتین لازم داریم، در یک قول تفصیل میدیم بین تیمم بدل از وضو که یک ضربه کافیست و تیمم بدل از غسل که دو ضربه لازم است. این کل مطالبی بود که ما در فقه داریم. اما میفرمود که از آیه ضربه واحد استفاده میشه، چون فتیممو سعیدن طیبا بعد و هم صحوب وجود کن و عیدی کن. دیگه دو مرتبه تیممو سعیدن رو تکرار نشده، همون بار اول گفته و تمام شده. البته آیه چون قید وحدت نکرده، کثرت هم ممکنه بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی کثرت چون زیاده است احتیاج به دلیل داره، احتیاج به قرینه داره. مادامی که قرینه نباشد، حداقل رو که همون واحده ما از آیه استفاده میکنیم. آیه مقید به وحدت نکرده، مقید به کثرت هم نکرده، همینطور مطلق گفته، ولی مطلق در حداقل یقینی است، در حد اکثر باید دلیل کمک کنه. الان ما در ضربه واحد آیه رو ظاهر می‌بینیم، در ضربه بیش از واحد از آیه استفاده نمی‌کنیم. پس باید بگیم که آیه دلالت می‌کند بر ضربه واحد. ایشون می‌فرماید ولی بعضی روایات ضربتین رو اعتبار کرده، در حالی که بعضی از روایات مثل آیه ضربتن واحده رو کافی دونستند. حالا ما مشکل جدیدی پیدا میکنیم که بین این اخبار چگونه جمع کنیم. حالا آیه رو که مشکل داشتیم توضیح دادیم، بالاخره دلالت میکند بر اعتبار ضربه واحده و مازادش اعتبار نداره، دلیل دلالت نداره. این در آیه. اما اخبار که بعضیشون معید آیان، بعضیشون اعتبار میکنن اسنان رو، با هم بالاخره درگیر میشن، اگرچه هر دو مثبتن، ولی بالاخره یه اختلاف بینشون هست. نبا چی کار کرد؟ ایشون میفرماد که اون خبری که دلالت میکنه بر اکتفا کردن به ضربه واحده، اون رو میگیم حد واجب رو داره بیان میکنه. اونی که دلالت میکنه بر ضربته، میگیم داره مستحب رو بیان میکنه، اون ضربه دوم میشه مستحب. بعد میفرماد ضربه دوم تخییر است و استحباب است، تأخیر در اینجا به معنی این که میتونی بیاری، نه تأخیر بین ضربه اول و ضربه دومی. تأخیر معنی نداره، چون اولین ضربه که زدی زدی دیگه. تأخیر بین ضربه اول و دومی یعنی که اول اولی رو بزنی اول دومی رو بزنی، خب فرق نمیکنه، اولی دومی فرق نداره. پس تأخیر در اینجا معنی این که تو اختیار داری که بعد از ضربه اول ضربه دوم بیاری. اگر ضربه دوم آوردی میشه بله دیگه، اختیار داری اکتفا کنی به ضربه اول، اختیار داری که ضربه دوم رو بیاری، و اگر ضربه دوم رو آوردی استحبابی است نبودی. این جمعی سلینه درابایت میکنی. ثم خلاف در کیفیت تیمم کثیره و مشهور این در اصحابنا این است که اول نیت کن مقارنتا لضرب الیدین، وقتی دو دست رو میخوایی بر زمین بزنی نیت داشته باشی. خب ضرب الیدین چند تا؟ میفهمد ضربتن للوجه، یک ضربه برای مس وجه. فیمسحهو بالیدین، پس مکلف مس میکند وجه را بعد از ضربه بر زمین به وسیله دو دستش. از کجا؟ من قصاص شعر رأس الی طرف الانف الاعلی. قصاص آره چیدنه، اونجایی که مو چیده میشه، یعنی اونجایی که مو رویده میشه بعد، و اگر خواستیم بچینیم از اونجا مو رو میچینیم، از همون محل رویدن، از رویدن موی سر تا طرف انف. طرف یعنی ابتدا و یا انتها. انف دو طرف داره، یک طرف اعلا داره که تقریبا مجاور چشمه، یه طرف اسفل داره که مجاور دهانه. اینجا میفهمد الاعلا، الاعلا صفت انف نیست، صفت طرفه، چون ما دو تا انف نداریم، یکی بالا یکی پایین. ما انفمون دو طرف داره، یکی طرف اعلا یکی طرف اسفل. میگه تا طرف اعلا بکش و قطع کن، دیگه لازم نیست تا نوک بینی بکشی، تا همون طرف اعلا کافیست. البته اشکالی نداره کسی تا نوک بینی بکشه، ولی زیادی کشیده تیمم باطل نمی کنه. و ضربتن لیدین، یه ضربه برای وجه بود، یه ضربن برای یدینه، پس اون دو تا ضربه داره اعتبار میشه. و ضربتن لیدین یعنی برای مسح یدین، و فیم سهو این مکلف به بطن، یعنی درون هر دستی، کل واحد درون هر دستی مس می کند به وسیله درون هر دستی پشت دست دیگر رو. من از زنده الى اطراف رسابه، زند یعنی مچ، از مچ شروع می کند تا اطراف یعنی انتهای انگشت هم می کشد. که برای اینکه مطمئن بشه انتهای انگشت رسیده، یه ذره دستشو کج می کنه که روی انگشت هم کشیده بشه، روی قسمت که می خواد بره توی دست. این کان بدنن عن القصف قید ضربتن لیدینه، این داره تفصیل میده. قول سوم رو که عرض کردم داره اول ذکر میکنه که ضربتن لوجه داریم و ضربتن لیدین داریم، این در صورتی است که این کان تیمم بدنن عن القصف، دو تا ضربه مال اون تیممه. و این کان، ولی اگر تیمم بدل باشد عن الوضوء فضرب واحد، یک ضرب کافی است که با اون ضرب هم صورت مسح شود هم ید مسح شود. و دلیل این تفصیل ظاهر نیست، دلیلی برای این تفصیل نداره. این یک قول بود. قول دوم، وقیل ضربتون واحدتون فیهما، در هر دو، یعنی که در تیمم بدل از غسل که در تیمم بدل از وضو، ضربه واحده کافی است. مرحوم محقق میفرماید ول آیه تدل علیه، یعنی بر اکتفای به ضربه واحد. پس از الاخبار صحیح، اخبار صحیح دلالت میکنن بر اینکه ضربه واحد کافی است. مشهور نیست، دلیل هم ندارم. بله اشکالی نگه داریم. مشهور هست، دلیل هم برش ما نداریم، دلیل ظاهری نیست، نه نداریم، دلیل ظاهری نیست، یعنی دلیل که شما ظاهر نیست، مشهور حتما دلیل اخترشون بوده، طبق اون دلیل فتوا دادن، دلیل از این رفته، حالا ما نمیدیم چی دلیل الان برای ما ظاهر نیست، دلیل ما مشهور هست، اگه کسی مشهور شهرت رو دلیل قرار بده، خب این خودش میشه دلیل، اگر اون دلیل قرار نده که ما دلیل نده. قول دوم تموم شد، قول سوم وقیل از ضربتان فیه ما، یعنی هم در تیمم بدل از قصد، هم در تیمم بدل از وضو گفتن دو ضرب لازم است، اینا استناد کردن لبعض الاخبار. خب اینی که گفتین لبعض الاخبار، این بعض الاخبار و اون اخبار صحیحه منافات پیدا میکنه، اخبار صحیحه میگن یک ضربه، این بعض الاخبار میگن دو ضربه، اینو چیکار کنیم؟ ایشون میفهمن والله یبعد کن و ضرب فیه ما واحدن، فیه ما یعنی در تیمم بدل از قصد و تیمم بدل از وضو، در هر دو ضربه واحد کافی است، یعنی قول دوم خوبه، و تخییر و ولا یبعد تخییر و استحباب ثانیه، این و تخییر اصلا بر کنه، لا یبعد کن و ضربه فیه ما واحدن ولا یبعد تخییر و استحباب ثانیه. چرا اینطوری میگید؟ جمعا بین لدنه، تا جمع کنید بین لدنه، بعد که ایشون فتوا رو میده میگه خب معلومه که اگر کسی دو تا ضربه با دو تا ضربه تیمم کنه احبته، بالاخره اون زیاده مضر به اصل تیمم نیست، اگر هم لازم نبوده یه چیزی همینطوری اتفاق افتاده تمام شده، اگر هم لازم بوده خب انجام شده، پس احتیاط اینه که ما با دو ضربه تیمم کنیم، و ظاهر انهما یعنی ضربتان احبت است. حالا کجا احبته؟ در بدل است در تیمم بدل از وضو یا در تیمم بدل از خود؟ ظاهرم باید گفت در هر دو، ظاهرش اینه که در هر دو احوز، و تفصیل باقی احکام معلومون و محله که کتاب فقهی. اینجا دیگه ما همه تیمم بحث نمی کنیم، ما اون مقداری که از آیه میخواد استفاده کنیم بحث می کنیم. احوت گفته تعیین نکرده وجود و استحباب میشه، احوت استحبابی بگیم به لحاظ اون استحباب ثانی شاید، چون ایشون اونجا رو با لایبعد گفت، گفت لایبعد که ثانیه مستحب باشه، اینجا میگه احوت هست، بعیده احوت استحبابی مرادش بشه، احوت استحبابی به درجه استحباب نرسیده، ایشون در اینجا که استحباب کرد اگرچه با لایبعد گفت. حالا شاید لایبعد رو قرینه بگیریم برای این که احبت احبت استحبابی باشه، چون میدونید احبت وجودی اونی که به درجه وجود نرسید، احبت استحبابی به درجه استحباب نرسید.
چون دست تخییر آورد همین معنی رو نمیشه که به درجه استحباب نرسید، یا به معنی تخییر به درجه استحباب
نرسید. این هوا آورد کجا آورد؟
اینجا بود همون تو ولا
یابد کامل زبطیم و
واحدن و
تخییر
او
استحباب سانیم او داری چون؟ و تخییر او استحباب داریم شما؟ ما با استحباب داریم خب این نفر میگه و تخییر و استحباب سانیم ما داریم، شما دارید و تخییر او استحباب سانیم. بله اگه او باشه دیگه اون توضیح هم که من از خارج از سرم لازم نیست، چون من توضیح کردم تخییر رو به معنای گرفتم که با استحباب ثانیه بسازه، تخییر در اینجا معناش این است که اختیار داری یکی بیاری، اختیار داری دو تا بیاری که اگر دومی را آوردی استحباب است، بنابراین نسخه شما اینطوری معنا میکنه که تخییر است یا استحباب ثانیه، یعنی حکم کن به تخییر و یا اینکه حکم کن به استحباب ثانیه، اینطوری بگو، بگو مختاری که یک ضربه بیاری، مختاری دو ضربه بیاری، اینو بگو تمامش کن، دو مرتبه یه وجه دیگری بگو که اولی رو واجب بیار، دومی رو مستحب بیار، دو تا بحثه بنابر نسخه شما که او باشه، یعنی یا تخییر حل اختلاف روایات یا استحباب ثانی حله، بنابر قول شما اینطور میشه، بنابرای نسخه شما، بنابرای نسخه ما نه تخییر استباب یکی گرفته چون بابا بوده، یعنی تخییر داری ولی اگر دومی را آوردی مستحبه، که نمیگه اولی واجب دومی مستحب، میگه دلت میخواد اولی تنها رو بیار، دلت میخواد هر دو رو بیار، که اگر هر دو رو آوردی حتما دومی مستحب. این فرق میکنه این نسخه ما با نسخه شما از در نفاندش. اگه باید تخییر میشه پیش کنی که سبابی نیست، بنابرای نسخه شما یک ضربه هم میشود واجب اگر شما دو ضربه استفاده نکردی، دو ضربه هم میشه واجب، یعنی اگر دو ضربه استفاده کردی دو ضربه واجبه، اگر یک ضربه استفاده کردی یک ضربه واجبه. این تخییره. او استحباب اینه که نه به طور کلی میگیم که اولی واجب دومی مستحب، تخییر هم نیست. هر کی دلش خواست اولی رو بیاره، هر کی دلش نخواست دومی رو میتونه بیاره، منتها دومی استحبابی. این برای من نسخه شما. بنابرای نسخه ما نه، اصلا تخییر است و استحباب. از اول مختاری که یک بیاری یا دو بیاری، ولی دومی رو حتما باید مستحبی بیاری. ظاهرا نسخه شما بهتره. وقت باز ظاهر انه ما اهلت یعنی دوتایی اهبته. حالا دوتایی اهبته یعنی اگر اختیار داری دومی رو هم انتخاب کن، اگر هم استحبابه که دومی رو هم بیار، بالاخره استحباب آوردنش بد نیست، شاید واجب باشه، واجب رو ترک نکن. این که احتیاط هم احتیاط استحبابی بعیده بشه. ظاهرا باید احتیاط واجب باید باشه، احتیاط استحبابی بعید هست، احتیاط استحبابی پایین تر از استحبابی. ایشون فتوا به استحباب داره میده، یا تخییر بین دو واجبه یا استحبابه، یعنی پایین تر از استحباب دیگه نیست. زحمت استحبابی بعید ایشون میده. زمیر انهما برمیگرده به ضربته. خب حالا اولین فعل از افعال تیمم چیه؟ ضرب است یا مسح است؟ بالاخره ما اول کاری که تو تیمم میکنیم میگه دست رو زمین میزنیم بعد مسح میکنیم. حالا تیمم از اون مسح رد شروع میشه یا از همون ضرب ید علل عرض شروع میشه؟ بفهمم مشهور اینه که اولین فعل تیمم اون ضربه، ولی از آیه شاید بتونیم بفهمیم که اولین فعل تیمم اون مسحه، مگر این که بگوییم تیمم و سعیدن، یعنی اضربوا یدکم علی السعید. اگر تیمم و سعیدن رو به این معنا بگیریم، به معنی قصد سعید نگیریم، بلکه به معنی ضرب علی السعید قرار بدیم، اون وقت آیه هم دلالت میکنه برای اینکه اولین کار در تیمم ضرب علی السعید. پس توجه کنید مشهور اینه که اولین کار ضرب علی السعیده، ولی از آیه برمیاد که اولین کار مسح بشه. مگر تیمم و سعیدن رو که قبل از امسحو به وجوه کم ذکر شده به معنای ضرب علی السعید قرار بدیم، که اگر این کار کردیم اون وقت در از آیه استفاده میشه که اولین کار تیمم ضرب علی السعید. این که عرض میکنم مگر این که تیمم و سعیدن رو به معنای ضرب علی السعید بگیریم، مطلبی که یه صفحه بعد خود مرحوم محقق میفرماید، اینجا نفرموده، یه صفحه بعد فرموده که ضرب که تیمم و سعیدن رو میشه به معنای ضرب علی السعید قرار داد، که در اون صورت اولین کار تیمم همون ضرب علی السعید نه مسئله. پس آیه دو جور میتونه معنا بشه، که در یک صورت در یک معنا با مشهور موافقه، چون مشهور اولین فعل تیمم رو ضرب علی السعید گرفتن، و در یک معنا آیه با مشهور همراه نیست. و المشهور کون از ضربه اول الافعال، کون از ضربه اول الافعال، مشهور اینه که اون ضربه علی السعید اولین فعل تیممه. و یمکن فهم و کونهی المسح من الآیه، من الآیه متعلق به فهمه. ضمیر کونهی که به که اسمه به اول برمیگرده، اول الافعال برمیگرده، المسح میشه خبر. ممکن است از آیه بفهمیم که اول الافعال المسح است، عبارت اینطور معنی شده. ففهم، شاید ففهم اشاره به همون حرفی باشه خودشون بدن میزنه که من نفت کردم، که اگر تیمم و سعیدن رو به معنای اضربوا علی السعید بگیریم، میتونیم بگیم از آیه فهمیده نمیشود که مس اولین فعله، بلکه از آیه فهمیده میشود که ضرب علی السعید اولین فعله. ایشون میفرماد که بالاخره روشن نشد که اولین فعل ضرب علی السعید یا اولین فعل مس علی الوجه، و ما میدونیم که نیت تیمم رو باید مقارن اولین فعل انجام بدیم، چون برامون روشن نشد که اولین فعل کدومه، بگیم احتیاط اینه که دو بار نیت کنی، یک بار در وقتی که دست بر زمین میزنی نیت داشته باشی، یه وقت در وقتی که میخوای صورت رو مس کنی نیت کن. و لحبت ان ینوی ان ینوا یا ینوی مکلف این در ذره برمه هست، هم در وقتی که دست میزنه روی زمین نیت کنه، هم در وقتی که مسح وجه میکنه نیت کنه، شد که یقین کنه بالاخره اولین فعل تیمم مقارنه با نیت بوده. و کذانی و کذا احبت و کذا المبالات، یعنی احبت این است که مبالات هم داشته باشه. مبالات یعنی پی در پی انجام بده، فاصله نده. البته فعل جمله، فعل جمله مبالات لازمه. فعل جمله یعنی اون مبالات شدید عقلی که میگوید حتی بین دو تا کار نفس هم بکشی مبالات به هم خورده، اون اعتبار نداره. مبالات فعل جمله لازمه، یعنی بالاخره صدق کند که پی در پی انجام شده. مثل وضوء، مثل وضوء برده. اگر زد چی باشه؟
اول افعال باشه؟
اول افعال باشه؟
اگر نه باشه؟
اگر اعتبار بشود که خاک به دست ما بچسبه، خب یه جور دیگه باید بحث کرد که باید دست آلوده به خاک بشه بعد به صورت مالیده بشه. اگر هم لازم نیست که میتونیم با سنگم تیمم کنیم، اون بازی دیگه بحث میشه. ولی شما سوالتون اینه که آیا ضرب موضوعیت دارد یا نه. خب خاک و یه نفر هوا بریزه تو هوا پر خاک باشه، ما دستمون رو تو خاک قرار بدیم، ضرب نکردیم ولی همراه خاک هست، این ده از آیه استفاده نمیشه که ضربم باشه یا نه. فقط میگه قصد یک وجه الارضی بکنه، ولی شاید در روایات ما ضرب داشته باشیم. من به روایات مراجعه نکردم، ولی مراجعه کنیم شاید اونجا از طریق ضرب استفاده بشه. اگر ما تونستیم ضرب رو طریقی بدانیم نه موضوعی، بله اون وقت تو هوا هم که خاک باشه ما میتونیم از خاک هوا تیمم کنیم، ولی اگر ضرب موضوعیت داشته باشه نه، باید حتما دست روی زمین بذاریم یا چیزی که روی زمینه، مثلا بسید دست به دیوار بزنیم یا روی فرش بزنیم، که بالاخره اینا صدق میکنند که علل از عرضت فرش باشه دیگه خاک داشته باشه، ولی خود فرش تیمون صحیح نیست داره چون که زمین نیست. اگر خاک، ببینید من دارم عرض میکنم، اگر فرش خاک داشته باشه تیمون روی فرش صحیحه، پس معلوم میشه ضرب علی السعید لازم نیست، ضرب علی السعید لازم نیست. ضرب بر روی خاکی هم که جدای از زمین باشه جایزه، چه میشه دیگه؟ سخا چوب هستون یه قسمت بلندی گذاشته باشید، روی چوب گذاشته باشید، چوب هم بلند، روی تخت داشته باشید دیگه، تخت که سعید نیست، بچه ها عرض نیست، ولی خاکی که روش دختین کافیه. اگر ضرب لازم باشه اینجا ضرب هم انجام میشه، اما تو هوا ضرب بعید انجام بشه. شاید هم کسی بتونه بگه در اونجا ضرب علا وصل از هست، شاید کسی بتونه تسامح هم بگه هست.
در این مسئله هم شریک هم که بحث ضرب رو پیش بوده، این اختلاف در این تاره یک بار باشه دو بار باشه یا به تفصیل باشه، اما در این چون مثلا اشاره به لفظ ضرب داشته باشه ضرب و دیگر باشه همه مطرح کردن، پس همه شون باقی به ضرب هستن، یعنی هیچ اختلافی ندارن.
بله ضرب درسته، ضرب و اعتبار کردن، منطقه ممکنه ما بگیم در وسط هوا هم ضرب صدق میکنه، حالا بس دیگه داره که افت چی بگه، البته افت ظاهرا نمیگه، اونو ضرب نمیگه.
حتی اگر بگیم که افت در هوا هم صدق میکنه، خودت این خانوان ضرب رو بخواد باز کنه، خود این دلیل بر این نمیشه که مثلا اول
چرا ضرب الان با اعتبار، اگر اجماع ضرب و اعتبار کرده باشه ما یه نحو موضوعیت به ضرب میدیم، اما میخوام عرض کنم که شاید وقتی خاکم تو وسط هوا ریخته باشه ما دست رو با فشار تو اون قسمت وارد کنیم اطلاق ضرب بشه، همونطور که رو تخت خاک میریزید اطلاق ضرب بشه، چون هوا و تخت هر دو مشترک در این که بچه العرض نیستن، خاکی که توی هوا پخش شده یا روی تخت ریخته بچه العرضه و باز ضرب علا بچه العرض صادقه، منتها مهم اینه که شاید در هوا ضرب صادق نتونیم، عرض شاید صادق نتونه، ولی روی تخت که ضرب صادق میدونه و در همان علا بچه العرض ضرب میشه، منتها ممکن اونجا ضرب نباشه، در روی تخت ضرب هست، در روی زمین ضرب هست، تو هوا ممکنه ضرب رو نگیم.
بسرسان رو بزنیم که در حال قبل از مست ما یه چی رو در تیمون به نام ضرب، پس این میتونه اول احوال باشه، چرا اصرار اولی که یا این یا این که مثلا بحث مسئله،
این یه سوال دیگه است. شما میپرسید که ما بالاخره قبل از تیمم کاری رو داریم که کاری داریم که قبل از مس انجام میدیم، بنابراین اون رو باید اولین فعل بگیریم، چرا بعضی ها میگن این اولین فعل هست بعضی ها میگن نیست، در حالی که این فعل داره قبل از مسئله انجام میشه و برای تیمم داره انجام میشه، پس باید اولین جزء تیمم باشه. جوابتون رو قبلا دادیم، در وضوع هم ما دست تو آب میکنیم یه مشت آب بر میداریم، این جزء اولین افعال وضوع است، یا وقتی آب رو صورت میگیزیم افعال وضوع شروع میشه، در اونجا هم یه حرف داشتیم. پس زدن دست بر روی زمین در نظر بعضی ها به منزله برداشتن آب از روی کاسه است یا از روی حوضه، همونطور که برداشتن آب توی دست جز افعال وضو به حساب نمیاد بلکه مقدم بر افعال وضو است، بعضی هم گفتن که ضرب علی السعید جز افعال تیمم نیست، مقدم بر افعال تیمم است. بیان نداشتم ولی آیا هست یا نیست، اولی عمل ما هست یا نیست، اون وقتی میخوام وضو بگیریم اول دست تو آب میکنیم یا نمیزنیم که آب رو برداریم، یا زیرشی آب دست میگیریم که دستمون رو پر آب کنیم بعد بریزیم رو صورتمون، اولین فعل هست. حالا ولی آقایون نگفته باشه آیا میتوانیم این اولین فعل وضو حساب کنیم، نه شاید در تایم ما همین که بگیم ضرب علاوه شده از به این به وزان آب برداشتنه، او هم اولین فعل تیمم به حساب نمیاد، شاید بتونیم بگیم این که گفتن به این جهته که بالاخره اون برداشتن زدن دست به زمین آیا جزء افعال تیممه یا مثل آب برداشتن در وضوع و جزء افعال تیمم نیست، اختلاف اینجاست. بعد وارد بحث بعدی میشن، بحث بعدی اینه که تیمم باید با خاک باشه یا با سنگ هم کافیه، مطلق بچه العرض کافیه یا حتما باید به خاک باشه، یادتون باشه این بحث قبلا گذروندیم، اونجا که میگفتیم همسهو کلمه منهو داشتیم که همسهو به وجوه کن و عیدی کن منهو، این منها رو گفتیم میتونه من ابتداییه باشه، میتونه من تبعیضیه باشه. در وقتی که من تبعیضیه بود دو جور معناش کردیم، یکی این که دستت رو بر بعض سعید وارد کن، دوم این که بعض سعید به دستت بچسبه، که علق و لسوق لازم بود، یعنی چسبیدن و آویزان شدن خاک به دست. اون وقت بنابر این معنای تبعیض، بنابر این معنای دوم تبعیض که باید چیزی به دست بچسبه، گفتیم تیمم باید رو خاک باشه نه روی سنگ، زیرا که سنگ به دست نمیچسبه ولی خاک به دست میچسبه. اگر چسبیدن بعض الارض را به دست اعتبار کنیم، حکم میکنیم به این که تیمم باید علی تراب باشه، زیرا در این صورت است که چیزی به دست میچسبه. تیمم نمیتواند بر سنگ باشد زیرا که چیزی به دست نمیچسبه. پس اگر من تبعیضیه رو به این معناش توجه کردید معنا کنیم، لازمش اینه که بگوییم تیمم از مطلق وجه الارض کافی نیست، تیمم باید وسیل خاک باشه. ولی ما قبلا من رو یا ابتدائیه گرفتیم یا تبعیضیه گرفتیم و جور دیگه معنا کردیم، که گفتیم الا بعض سعید دستت را بگذار، نه بعض سعید به دستت باشد. وقت در این صورت گفتیم که لازم نیست تیمم به تراب باشد، بلکه کافی تیمم به وجه الارض مطلقا باشد، حتی اگر سنگ باشه. این نظر ما بود که قبلا گفتیم، الان هم همون نظر رو تایید میکنیم. علاوه بر این مؤیدی که قبلا به صورت احتمال نقل کردیم، یه مؤید دیگه هم اینجا ذکر میکنیم که قبلا نگفته بودیم، و اون اینه که در سوره کهف خداوند سعید را آورده، همین عبارت اینجا را آورده، منطقه مقایدش کرده به زلق. در این آیه که گفتیم سعید رو مقایده به چیزی نکرده، ولی در سوره کهف که آیهش مربوط به تیمم نیست، در اونجا سعید رو مقاید کرده به زلق. زلق یعنی هموار باشد، به طوری که قدم روش لیز بخوره، رو خاک که قدم لیز نمیخوره، رو سنگ قدم لیز بخوره. پس سعیدن زلقا اصلا اطلاق شده بر سنگ، معلوم میشه سعید سنگ هم شامل میشه، که در این آیه اطلاق شده، اصلا مقید شده به سنگ، با قید زلق مقید شده به سنگ و دیگه اطلاقش نکرده بر تراب. پس معلوم میشه سعید میتواند بر سنگ اطلاق شود. گذشته از این که لغت هم اجازه میده، خود استعمال آیان دلالت داره میکنه که سعید میتواند سنگ باشد. خب از این آیه که در سوره کهف آمده و سعید رو اختصاص داده به سنگ، ما میتونیم در آیه مربوط به تیمم سعید رو عام بگیریم، که هم شامل خاک باشه هم شامل سنگ باشه. ولابد من کون تیمم به سعید و هو مطلق الارض، سعید مطلق الارضه، فلا یشترس التراب. بنابراین فیسه هو بالحجر الاملس، املس یعنی هموار، املس در مقابل زبره به معنی نرم در مقابل صلابت نیست، اون لینه در مقابل صلابت، املس در مقابل خشونته، خشونت مثل سنگ پا که خشنه، املس سنگ صاف رو میگه، مثل سنگ های مرمری که تراشیده شده باشن، مثل شیشه مثلا خیلی نرم هموار باشه، هیچ پستی بلندی نداشته باشه، زردی نداشته باشه، که آدم اگه روش را بره احتمال زمین خوردنش هست. و هوال اثر، و هوال اثر یعنی این که تیمم به حجر املس صحیح باشد و مراد از سعید مطلق عرض باشد و تراب شرط نشود، از هر از من مذهب الاصحاب و مذهب عربی حنیفه. و یعید هلوغه که لغت سعید رو به مطلق بشر از معنا کرده، و یعید و قوله تعالی سعیدن زلقا که در اینجا سعید رو زلق مقید کرده و فهمونده که باید زمینی باشد که روش لیز بخوری، زمینی که روش لیز بخوری سنگه. پس سعید در این آیه اختصاص به سنگ پیدا کرده، از اینجا میفهمیم که سعید در سنگ هم میتونه اطلاق بشه. ولا ینافیه ما فی صورت المائده من قولهی منهو، منافات ندارد با این برداشتی که ما کردیم که سعید به معنی مطلق وجه الارض باشد، منافات نداره اون چیزی که در سوره مائده آمده که عبارت است از قول خداوند که فرمودن منهو، بنابراین که من تبعیضی باشه. لأنه یدل دلیل برای منفیه، یعنی برای ینافیه، تا خط بعد لعنهو یجوز دلیل برای نفیه، یعنی دلیل برای لای نفیه. اول توضیح میدن چرا این آیه این منهو منافات داشته باشه با این برداشت ما، علت منافات رو بیان میکنه. بعدم توضیح میدن که چرا ما میگیم منافات ندارد، علت عدم منافات رو بیان میکنه. اما علت منافات یعنی منافات مطلق بودن سعید با قول خداوند منهو. دلیلش میفرماد لانه یدل علی کون المسیر الوجه. منی که در سوره مائده آمده تبعیضی است، یعنی بعض السعید. وقت عبارت این میشه، مفاد آیه این میشه که با بعض السعید صورتتون رو مست کنید. خب چطوری با بعض السعید میشه مست کرد؟ در صورتی که مقداری از اون سعید به دستمون بچسبه و بیاریم بالا به صورتمون بکشیم، و این در حالی است که ما از خاک استفاده کرده باشیم که چیزی از خاک به دستمون میچسبه، بعد میتونیم با اون خاک که بعض از سعید صورتمون مسح کنیم. اما اگر رو سنگ ما تیمم کرده باشیم، بعض السعید به دست ما نچسبیده و در نتیجه ما با بعض السعید مس نکردیم، در حالی که منهایی که در آیه سوره مائده آمده با توجه به تبعیضی بودن من میفهماند که باید با بعض السعید تیمم کنیم. پس این منها دلالت میکند بر این که باید تیمم به وسیله تراب باشد، اون وقت منافات پیدا می کند با برداشت ما که می گفتیم سعید مطلق وجه الارضه و تیمم به مطلق وجه الارض درسته. الان روشن شد که با کلمه منهو نمی تونیم بگیم تیمم به مطلق وجه الارض درسته، بلکه باید بگیم تیمم به اون چه که به دست می چسبد درسته، یعنی تیمم با خاک درسته، نه تیمم با مطلق وجه الارض. لانه یدل، یعنی این قول خداوند که فرموده منه، دلالت میکند بر این که مسح به وجه و ید باید به بعض الارض باشه، یعنی باید بعض الارض رو مسح کنی بکشی به صورتت. پس بعض الارض باید به دست بچسبه که بکشیم به صورتمون. فلابد ان یکون شیئا ملصوقا بالید، پس باید چیزی باشد. فلابد ان یکون اون بعض الارض شیئا ملصوقا بالید، به چسبه به دست تا با اون ملصوق که بعض الارضه یا بعض السعیده ما مسح وجه کرده باشیم. در حالی که به ملل تبعیض، این ملل تبعیض ما اون اول معناش کنیم یا حتی ایشون آخر گفته، اینطور بگیم چون با توجه به این که من برای تبعیض است، قول خداوند که فرموده منها یدل و علا کون المسه بلوچه ولید به بعض الاسط آخر، که مل تبعیض اگه جلوتر معنا کنیم راحت تر معنا میشه، البته ما آخر هم معناش کنیم اشکال نداره. اما علت عدم منافات، چرا قول خداوند منها با مطلق بودن سعید، با مطلق وجه الارض بودن سعید منافات نداره؟ لانه یجوز. دو تا جواب میدن. جواب اول اینه که این من موجود در سوره مائده رو من ابتدایی قرار میدیم، نه من تبعیضیه، بنابراین برداشتی که شما کردید که متوقف بود بر تبعیضی بودن من، برداشت تمامی نیست. این جواب اول. لانه یجوز و کونه ها یعنی کون المن لبکده غایه لای تبعیض، هاکزا قال فلکشاف و غیرهی یا و غیرهو. اگر غیرهی بخونیم یعنی قال از زمخشری فلکشاف و غیر الکشاف، از میشه بر کشاف. اما اگر غیرهو بخونیم از میشه بر زمیر قاله، یعنی هاکزا قال از زمخشری فلکشاف و غیر زمخشری، غیر زمخشری میگفت. هر دوش درست. این دلیل اول بود بر این که منافات وجود نداره. دلیل دوم بر عدم منافات، یجوز و کونه حال تبعیض، همون مطلبی که قبلا گفته بودیم که ما ملک تبعیضیه میگیریم، منتها میگیم که تبعیض به این معنا نیست که بعض ارض را به صورتت بکش، بلکه تبعیض به این معناست که دست رو رو بعض الارض بزن. پس مراد از منهو اینه که بعضی از سعید رو ضرب کن، نه بعضی از سعید رو به صورتت مسح کن. خب تبعیض هر دو رو معنا رو داره، هر دو معنا میشه ازش استفاده بشه. وقتی ما معنای دوم رو به عنوان یه محتمل گفتیم، دیگه قطع به معنای اول پیدا نمی کنیم و در نتیجه نمی تونیم معنای اول رو مراد قطعی بدونیم و طبقش فتوا بدیم. پس من بر فرضم که تبعیض باشه، نمی تونه مدعای اون کسانی رو که میخوان در اینجا ادعای منافات کنن تمام کنه، قول اونها تمام نمیشه. و یجوز و کون این من یا منهو یا تبعیض، در حالی که لازم نیاید از تبعیض بود، تبعیضی بودن من لسوخ شیعه، یعنی چسبیدن چیزی به دست لازم نیاید، یعنی طوری تبعیض رو برنامه کنیم که نتیجهش این نباشد که اعتبار می شود لسوخ شیعه نمید. نما مره با خاطر آنکه در آیه قبل گذشت که در کتاب ما صفحه 44 مطرح شد. تا اینجا دو تا دلیل آوردیم برای این که منافاتی نیست و در نتیجه لسوق معتبر نیست و باز به تبع خاک بودن متیمم معتبر نیست، بلکه مطلق وجه الارض کافی است. حالا میخوام این مطلب رو تایید کنیم. معید مطلب اینه که اگر واقعا معتبر بود خاک بودن متیمم و مطلق بچول از کافی نبود، و یا به عبارت دیگه معتبر بود چسبیدن چیزی به دست شخص متیمم، اگر معتبر بود اینطور ممکن نبود خداوند در آیه قبل ذکرش بکند در این آیه ترکش بکند. چیزی که معتبره که نباید ترک میشه و ذکر بشه. وقتی خدا در مقام بیانه هر چی که معتبر هست ذکر میکنه. اگر واقعا این مطلع این امرم معتبر بود، اینطور نبود که در آیه مائده ذکرش کنه، در آیه نساء ذکرش نکنه، اونجا هم ذکرش میکرد. این ترک منهو در آیه سوره نساء نشون میده که منهویی که در سوره مائده آمده لسوق بعض الارض به ید رو اعتبار نکرده. حالا یا به خاطر این که ابتداییه بوده، یا به خاطر این که اگرم تبعیضی بوده به اون معنای دیگر معنا می شده، بالاخره اعتبار نشده و در نتیجه خاک بودن رو اعتبار نشده در متیمم. ترک معید اینه، ترک منهو در این آیه معید بر اینه که این خاک بودن یا لسوق متبر نیست. و یعیدهو یعنی یعیدو این مطلبی رو که گفتیم، یعنی این که خاک بودن لازم نیست، مطلق بچه ها بودن کافیه و در نتیجه لسوق چیزی و ید لازم نیست و معتبر نیست. معید این مطلب است احمالها هنا. احمال یعنی ترک. ضمیر احمالها برمیگرده به من یا منهو. هنا یعنی در این آیهی که مورد بحث ماست که آیه ثانیه است، خداوند در این آیه ثانیه منهو رو ترک کرده. این معید این است که لسوق شیعی به ید یا خاک بودن متیمم معتبر نیست. زیرا لوکان المراد وجوب اللسوق، اگر مراد وجوب اللسوق بود در این آیه، ما کانه یعنی بقی ترکه ها، یعنی ترک منهو که بالاخره جزء اموری بود که در تیمم معتبره و خداوندی که در مقام بیان قیود تیمم و خود تیمم بود هیچ وقت این امر معتبر رو ترک نمی کرد. حالا که ترک کرده معلوم میشه معتبر نیست. تمام شد. یه معید دیگه هم میخوان ذکر بکنم. معید دیگه اینه که وقتی ما بعد از مسح صورت مسحیت میکنیم و فرضم اینه که ضربه دومو به سعید وارد نکردیم، با همون ضربه اول مسیحیت شدیم، بعد مسیحیت شدیم، بعدم مسیحیت شدیم. خب وقتی مسیحیت شدیم تمام آن چیزی که به دستمون چسبیده بود، قبارهایی که به دستمون چسبیده بود همه به صورت چسبید و تمام شد. دیگه دست ما الان قباری نداره، چیزی بهش ملسوک و چسبیده نیست. با وجود این ما دو تا دستمون رو مس میکنیم بدون این که به بعض الارض مس بشه، چون بعض الارض تو صورت موند و تمام شد. بدون این که دستمون به بعض الارض مس بشه ما تیممون رو تمام کردیم. این که در ید اعتبار نمی شود رسوخ، معید این است که در وجه هم اعتبار نمی شود رسوخ. در جایی که ما بگیم برای مسیحیت دو مرتبه ضرب جدید کن، خب بله اینجا رسوخ هست. اما ما که این قول رو تایید نکردیم، خیلی هم تایید نکردن، یا اگر هم تایید کرده باشیم مثلا در قصد تایید کردیم، در تیمون بدل از قصد تایید کردیم، در تیمون بدل از وضو که تایید نکردیم، بنابراین میتونیم بگیم که در تیمون برای مسیحیت ضرب جدید لازم نیست، همون ضرب اولی که برای مسیحیت داشتیم کافیست. خب توجه کردید که تمام خاکای به دست اون کسی بود تو مسیحیت تموم شده بود، دیگه برای مسیحیت ما خاکی نداشتیم. اگر خاک معتبر بود، اگر لسوق معتبر بود، نمیتونستیم به ضربه اول اکتفا کنیم، بلکه بعد از اینکه صورت تموم شد به ضربه دوم میزدیم، دوباره یه چیزی به دست اون میچسبید، با اون مسیحیت میچسبید، در حالی که این لازم نشد. وقتی لازم نشد میفهمیم که اصلا لسوق معتبر نیست و در نتیجه خاک بودن و متیمم معتبر نیست. و لحاظا یعنی چون لسوق معتبر نیست در مسوج، لا یعتبر لسوق فلیت، لا یعتبر لسوق فلیت لمسلیت، لازم نیست که چیزی در به دست بچسبه برای مسلیت. اگر لازم بود که برای مسیحیت چیزی به دست بچسبد، خب لازم بود که برای مسیحیت هم چیزی به دست بچسبد، چون دلیلی بر جدا کردن ید و مس ید و وجه نداشتیم، دعایم دلیل نداشتیم. پس حکم هر دو یکسان بود. وقتی حکم هر دو یکسان بود نمیتونیم بگیم در وجه رسوخ معتبر است، در مسیحیت رسوخ معتبر است، در مسیحیت رسوخ معتبر نیست. ایدن رو دو جور منو میکنیم، یکی قید برای لایعتبر میگیریم، اینطور منوش میکنیم، همون طور که لمسهل وجه لسوق فلیت معتبر نبود، همچنین لمسهلیت هم لسوق فلیت معتبر نیست. دوم این که ایزن رو قیده یعتبر بگیری که لا بر سرش داخل بشه، یعنی نمیگوییم لسوق فلیت برای مسحیت هم لازم است همونطور که برای مسح وجه لازم بود، نمیگوییم، اعتبار نمی کنیم، بلکه هر دو رو مثل هم قرار میدیم در این که اعتبار نیست، در این که در هیچ کدام لسوق معتبر نیست. فتعمل